اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انفجار شامی دیروز در ساحه مکتب سید الشهدا در مربوطات حوزه 13 شهر کابل با واکنش های ملی و بین المللی مواجه شده است. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و ضمن تسلیت و همدردی با خانواده های قربانیان، خواهان توقف فوری خشونت و هدف قرار دادن بی‌معنی و بدون احساس غیر نظامیان شده است. در اعلامیه آمده است که ایالات متحده در کنار مردم افغانستان قرار دارد، مردمی که به گفته این اعلامیه مصممند دستاوردهای دو دهه اخیرشان را حفظ کنند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز این حمله را تقبیح کرده است. در این حال جورج دافر ایالات متحده در کابل ضمن اظهار تسلیت گفته است که حمله بر کودکان حمله بر آینده افغانستان است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که در انفجار در غرب کابل بیش از 30 تن کشته و 52 نفر دیگر مجروح شده است.
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده نیست. تیمای تکنیکی ما سر نوع انفجار کار میکنند که واقعا نوع انفجار چی بوده و در بوده از این که عامل انفجار کی بوده، مشابهت هایی که در گذشته از انفجارات وجود داره و یه مقایسه ما نشان میده که طالبا مسئولیت از این دارن و بپذیرن نپذیرن در این بحث دخیل میباشن، چون در گذشته هم حادثات مشابه بالای پانتون دانشگاه کابل، کورس معود، کورس دانش، سایر اماکن اکادمیک صورت گرفته که طالبا واضح شده که مسئول عملات بودن.
ریاست جمهوری افغانستان نیست این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. آخرین جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان در تلاش گرفتن قدرت از راه جنگند و به همین دلیل حملات گسترده‌ای را برای سقوط برخی ولایات راه اندازی کردند. آقای محب روز شنبه 18 ثور در یک نشست مشترک خبری گفت که این حملات گسترده طالبان در 7 ولایت از سوی نظامیان افغان دفع شده و آنان در سقوط این ولایات ناکام ماندند. در این نشست جنرال یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که ولایت‌های قندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه و هرات در روزهای اخیر شاهد حملات تهاجمی طالبان بوده است. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که قرار است یک هیئت بلندپایه نظامی پاکستانی به زودی وارد کابل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه گفت که مسکو روی تقویت پایگاه نظامیش در تاجیکستان کار میکند و هرچی در توان دارد برای حمایت این کشور قبلی اتحاد جماهیر شوروی پیشین در میان افزایش تنش‌ها در افغانستان انجام خواهد داد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک ملاقات با همتای روسیش در مسکو گفت که وضعیت در افغانستان پس از اعلام خروج سربازان آمریکایی از آن کشور تا 11 سپتامبر رو به وخامت گرایده است. آقای پوتین به امام علی رحمان گفت که این نگرانی موجه است و مسکو هرچی در توان دارد برای حمایت از تاجیکستان انجام خواهد داد. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه 18 ثور ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن دی سی قرعه کشی ویزای لاتری سال 2022 را انجام داد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که 55,000 ویزا از طریق قرعه کشی به اشتراک کنندگان کشورهای مختلف جهان و شمول افغانستان برای سال 2022 توزیع خواهد شد. بر اساس قوانین ایالات متحده در این برنامه که همساله را اندازی می شود، ویزای اقامت برای شهروندان کشورهای فراهم می شود که در 5 سال گذشته کمتر از 50,000 شهروند آن به آمریکا مهاجرت کردند. بر اساس معلومات وزارت خارجه ایالات متحده، شهروندان افغانستان حق اشتراک در این برنامه را داشتند، اما شهروندان کشورهای مانند پاکستان، هند، چین، ویتنام، بنگلادش، نیپال و شمار از کشورهای دیگر از این امر مستثنا بودند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. هند از ریکارد جدید موارد مرگ و میر روزانه ویروس کرونا در حال خبر می‌دهد که این کشور محدودیت‌های جدی‌تری را وضع کرده است. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه هند، بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان 4187 نفر را گرفته که با این حساب رقم مجموعی کشته شدگان نزدیک به 240,000 نفر رسیده است. این وزارت روز شنبه 8 ماه می از مبتلا شدن 40,178 نفر به بیماری کووید 19 نیز خبر داد. هند با ثبت بیش از 21.9 میلیون مورد ابتلا و نزدیک به 240 هزار مورد مرگ پس از ایالات متحده در رده دوم کشورهای قرار گرفته که ویروس کرونا در آن شیوع کرده است. پلیس اسرائیل روز شنبه با تقویت نیروهای نظامیش در شرق بیت المقدس بسهای مملو از زائرین مسلمان را که خواهان رفتن به مسجد الاقصا در آخرین شبهای ماه رمضان بودند مانع شد. پلیس اسرائیل این اقدام را به عنوان تدابیر امنیتی توجیه کرده است، اما مسلمانان این اعمال را به عنوان اقدامات تحریک‌آمیز تلقی کرده و اسرائیل را به تهدید آزادی‌های عبادیشان متهم می‌کنند. پلیس اسرائیل گفت که به تعقیب درگیری‌ها میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها در جمعه شب که حدود 200 فلسطینی مجروح شد، آنان نیروهای بیشتری را به منطقه اعزام کردند. ناوقت شنبه شب که مصادف با شب قدر بود، پلیس با فلسطینی‌ها در بیرون شهر کهنه بیت المقدس پس از آن درگیر شد که فلسطینی‌ها بوتل‌های آب را بر آنان پرتاب کردند. رهبران اتحادیه اروپا درخواست ایالات متحده را برای کسب حق امتیاز اختراع واکسن کووید 19 به باد انتقاد گرفته استدلال کردند که این اقدام پیشرفت در اکمالات واکسن را در کوتاه مدت و میان مدت اجازه نداده و می تواند تاثیر منفی ایجاد کند. در دومین روز نشست رهبران اتحادیه اروپایی در پرتغال، رهبران اروپا روز شنبه از واشنگتن خواستند که اگر این کشور می‌خواهد تأثیر جهانی بر همه‌گیری داشته باشد، محدودیت‌های صادرات واکسن را برطرف سازد. این در حالی است که حکومت به رهبری بایدن در حال بررسی روش‌های است تا اطمینان حاصل کند که انصراف از ثبت اختراع واکسن کووید 19 برای کمک به کشورهای فقیر، تکنولوژی حساس به دوای بیولوژیکی ایالات متحده را در دسترس چین و روسیه قرار نمی‌دهد. ایالات متحده به منظور واکسن کردن آمریکایی‌ها در وهله نخست بر صادرات واکسن ساخت آمریکا قیودات شدید وضع کرده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت در حالی که ویروس کرونا در حال تغییر شکل است، حفظ حق امتیاز واکسن می‌تواند تلاش‌ها را برای تطبیق واکسن صدمه بزند. و انتظار می‌رود بخش‌های باقی مانده بزرگترین راکت چین که هفته پیش به فضا پرتاب شد، شامگاه شنبه 18 سور و یا صبح امروز یک شنبه وارد اتمسفر زمین شود. رویترز این مطلب را به نقل از مراکز اروپایی و آمریکایی که این راکت را ردیابی می‌کنند، گزارش داده است. وزارت خارجه چین گفته که بخش عمده توته‌های راکت در زمان بازگشت به اتمسفر زمین می‌سوزد و بسیار بعید است که آسیب به زمین برساند. معمولاً این راکت‌ها مدت پس از پایان مأموریت خود به صورت کنترل شده وارد مدار زمین می‌شوند و پس از برخورد با جو زمین در مناطق مشخص سقوط می‌کنند. ولی گفته می‌شود که این راکت بسیار بزرگ است و چینی‌ها کنترل بر فرایند سقوط آن ندارند. به همین دلیل مشخص نیست که بقایای متلاشی شده این راکت در چه نقطه‌ای سقوط می‌کند و همین موضوع نگرانی‌های را موجب شده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، آنچنانی که در خبرها هم شنیدن، مقامات گفتند که انفجار در غرب شهر کابل سبب کشته شدن بیش از 30 تن و مجروح شدن بیش از 52 نفری دیگر شده است. ساعت قبل همکار ما خیرالله رسولی تازه ترین جزئیات و واکنش ها را در پی حمله شام دیروز بر محوطه مکتب سید الشهدا بیان داشت که اکنون به توجه شما رسانیده می شود.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آمار بیش از 30 کشته وزارت داخله گفته و بیش از 52 زخمی. این آمار قابل تغییر هست. سخنگوی وزارت داخله افغانستان طارق آریان گفت و گفت که در جریان روز آمار جدید با رسانه‌ها شریک می‌سازد. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته، اما برعکس طالبان دست داشتن در او را رد کرده. ولی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگه که طالبان همواره هر عمله که بالای پایگاه های نظامی یا اهداف نظامی انجام میده مسئولیت میپذیره، اما بالای اهداف ملکی را رد میکنه و از آدرس آنچه جعلی خواند به نام سایت اعماق تحت نام داعش مسئولیت اعلام میکنه. وزارت داخلی افغانستان گفت که این عمله با حمله بالای پنتون کابل و همچنان حمله لوگر و حمله بالای کرس موعود مشابهت هایی داره که پشت این حملات طالبان قرار داره. این حمله هم واکنش های جدی را در پی داشت. از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه که طالب ها با چنین حملات و آنچه جنایت میخوانه نمیخواین که مسئله افغانستان از راه صلح‌آمیز و اساسی حل شوه و علاقه ندارن، میخواین که وضعیت پیچیده بسازه طالبا و فرصت که بر صلح فراهم شده او را سبوتاژ بکنه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هم این حمله را تقبیح کرده. رس ویلسن شاردافر سفارت ایالات متحده در کابل هم حمله را تروریستی و خوانده و نکوهش کرده و غیر قابل بخشش خوانده و گفته که قابل تحمل نیست. یک چیزی که یادآور شم، در 10 روز گذشته حداقل این 2 حمله مرگبار بر اهداف نرم هست. ما در لوگر چند روز پیش در لوگر هم حمله داشتیم که در اونجا یک مهمانخانه غیر نظامیان ملکی هدف قرار گرفت و بیشتر قربانیان کسانی بودند که برای امتحان کانکور در اون مهمانخانه تجمع کرده بودند و دانش آموزا بوده. و حمله کابل هم اهداف دانش آموزا است و اکثر قربانی ها کسان یا دانش آموزان است که حین رخصتی قربانی شدن. چیز دیگه ای که هنوز روشن نیست نوعیت و چگونگی حمله هست. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگه که تیم تحقیقاتی پلیس روی این مسئله کار میکنه و هرگاه مشخص شود نوعیت حمله ای را با رسانه ها شریک میکنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقام های محلی در ولایت بامیان در مرکز افغانستان می گن که کاهش بارندگی ها و خشکسالی در افغانستان به شمار خانواده های نیازمند در سطح این ولایت افزوده است. به گفته آنان اگر نهادهای ملی و بین المللی خیریه در زمینه کمک رسانی و مساعدت به آنها کمک نکنند، مبارزه با این بحران از توان نهادهای محلی در بامیان خارج است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بامیان میگوید که این سال به دلیل کاهش بارندگی، افزایش فقر و بیکاری شمار نیازمندان در این ولایت 2 برابر افزایش یافته است. مقام های این اداره میگویند که بر اساس یک سروی ابتدایی این سال حدود 48,000 فامیل در سطح ولایت بامیان نیازمند کمک های فوری مواد غذایی اند. محمد امان اخلاقی سرپرست ریاست مبارزه با حوادث بامیان میگوید که در سال جاری خورشیدی میزان نیازمندان نسبت به چند سال گذشته افزایش بی پیشینه یافته است. آقای اخلاقی افزود:
کاهش بارندگی در رسوانی ها دیگه متفاوت هست و به اساس از روی نیش خوشتالی خلاصه خیلی خیلی زیاده و یک 8,000 کمتر از فامیل به صورت احتمالی نسبت به اثر حوادث در سطح
ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت بامیان میگوید که آنان امکانات اندک در زمینه مساعدت به دسترس دارند و حدود 70% کمک ها باید از سوی نهادهای خیریه ملی و بین المللی صورت گیرد. مقام ها میگویند که امسال اگر مساعدت ها به نیازمندان و خانواده های بی بضاعت در بامیان صورت نگیرد، امکان بروز فاجعه انسانی وجود دارد. بلقیس باشنده مرکز شهر بامیان و یکی از خانواده های نیازمند میگوید:
6 نفر یتیم دار است، ما کسی هم ندارم، به کسی هم دیگه میتر باییس خدای ندارم، ما روزک ما افطار و افطاری برای یتیم و برای خود ما هیچ چیز نداشته دیگه.
از سوی هم دفتر هلال احمر قطر در افغانستان میگوید که آنان به منظور رسیدگی به خانواده های نیازمند مبلغ 10 میلیون افغانی را به نیازمندان ولایت بامیان، کابل، پکتیکا و فاریاب مواد غذایی مساعدت کرده است. زاهد نماینده هلال احمر قطر در این باره میگوید:
5 میلیون افغانی در بامیان است که 900 فامیل در بر میگیرند و تقریبا 5 میلیون دیگر یا بیشتر از او در پکتیکا، فاریاب و کابل است و منظورشان همی هستند که فامیل های و یا مردم افغانستان که زیاد ضرورت و نیازمند به امی مواد خوراکی هستند و نمی خواهند که کتی مردم افغانستان کمک کنند و از طریق هلال احمر افغانی این پروژه تطبیق میشن.
اما مسئولان محلی بامیان میگویند که کمک رسانی به نیازمندان و متضررین حوادث طبیعی در بامیان از توان اداره محلی بامیان خارج است و باید نهادهای خیریه دیگر آنان را در این زمینه یاری رسانند. به گفته آنان بیش از 80% باشندگان بامیان مصروف پیشه زراعت و مالداری هستند که خشکسالی پیش رو ممکن عواید اکثریت این خانواده ها را صدمه زده و به شمار خانواده های نیازمند در بامیان بیفزاید. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جهان باید متحدانه برای نابودی همگیری کووید 19 اقدام کند و برای تحقق آن ایالات متحده باید نقش رهبری را داشته باشد. این مطلب را آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بیان داشته افزود:
There is no country on earth that can do what we can do, both in terms of developing breakthrough vaccines.
هیچ کشوری را در جهان سراغ نداریم آنچه را ما هم از لحاظ انکشاف واکسین های بی‌نظیر و گرد هم‌آوری حکومت ها، تشبثات و مؤسسات بین المللی برای مساعی سرتاسری متداوم صحت برای صحت کامل همگیری انجام می‌دهیم، انجام بدهند.
لینکن خاطر نشان کرد برای نابودی کامل یکی از مرگبارترین همگیری ها در تاریخ انسانی ما یک بار دیگر به جهان نشان داده می توانیم که رهبری امریکایی و با خلاقیت آن می تواند از عهده این کار برآید. و افزود همین اکنون ایالات متحده قدم های مهمی را در این راستا برداشته است.
provided more than $11 billion for America's global COVID response.
کنگرس در این اواخر بیش از 11 میلیارد دلار را برای پاسخ امریکا در برابر کووید 19 فراهم کرد که از آن به چندین طریق استفاده شده می تواند و آن شامل حفظ حیات از طریق دسترسی مساویانه به واکسین های ضروری، رفع مشکلات ثانوی از مدرک کووید 19 مانند گرسنگی و کمک به کشورها در آمادگیشان بر ضد همگیری می باشد.
ایالات متحده من حیث بزرگترین کمک کننده تا حال در جهان 2 میلیارد دلار را به برنامه کوواکس معاونت کرده است که از آن برای تهیه واکسین مؤثر و محفوظ برای کشورهای با عایدات کم و متوسط گرفته می توانند. ایالات متحده حاضر است تا 2 میلیارد دلار دیگر را نیز در صورتی که سایر کشورها متعهد به کمک شوند خواهد پرداخت. همین اکنون ایالات متحده واکسین ها را به طور وام به همسایگان نزدیک خیش کانادا و مکزیکو فرستاده است. ایالات متحده در این حال با کار با شریکان جهانی خیش در بخش تولید و فراهم ساختن واکسین سهم گرفته تا واکسین به همه و در هر جا میسر گردد. بالاخره ایالات متحده هر آنچه ضرورت است انجام میدهد تا همگیری های آینده رخ ندهد. وزیر خارجه بلینکن در این رابطه گفت:
Information sharing, access for international experts.
برآورده شدن این معمول خواهان این است تا کشورها متحد به شفافیت، شریک ساختن معلومات و در این زمان دسترسی به متخصصین بین المللی را داشته باشند. ما به یک تعامل متداوم برای تمویل افزایش ظرفیت و حسابدهی قرار گرفتن نیاز داریم تا تمام کشورها بتوانند به زودی دست به کار شوند و از وقوع همگیری جدید در آینده ها جلوگیری کنند و ما برای انجام تحقیقات شفاف در منشأ این همگیری و برای اینکه بدانیم چگونه رخ داد یا اینکه در آینده باز هم رخ ندهد باید پافشاری کنیم.
برای نیل به تمام این اهداف وزیر خارجه بلینکن گیل سمیت را به حیث هماهنگ کننده برای پاسخ جهانی کووید 19 و امنیت صحی معرفی کرد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت این لحظات حیاتی است و زمان است که باید بزرگ بیندیشیم و با جرأت عمل کنیم و ایالات متحده در برابر این آزمون خواهد ایستاد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که خشونت های اخیر در بورکینافاسو موجب کشته شدن ده ها نفر و مجبور شدن هزاران تن دیگر بر فرار برای نجات حیاتشان شده است که این موضوع به افزایش تعداد آوارگان داخلی در این کشور آفریقای غربی افزوده است. لیزا شلاین در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که طی 10 روز گذشته یک سلسله حملات توسط گروه‌های مسلح ناشناس باعث کشته شدن 45 نفر و مجبور شدن 7500 تن دیگر به فرار و ترک خانه‌هایشان شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش داده است که افراد مسلح در 3 منطقه حمله کرده، خانه ها را با آتش کشیدند و غیر نظامیان را هدف شلیک ها قرار دادند. و کشتن. این گزارش می رساند که آنها همچنین مراکز صحی، منازل و مغازه ها را تخریب کرده اند. بوریس چشرکوف، سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل گفت او نمی داند چی عوامل باعث حملات اخیر شده است.
واضح است که یکی از دلایل ایجاد خشونت و آزار و اذیت غیر نظامیان است که اکنون نه تنها در بورکینا بلکه در سراسر مناطق حوزه ساحل چاد به ویژه در دو سال گذشته شاهد آن بوده ایم. در ماهای اخیر این امر با بدترین، بزرگترین و سریع‌ترین شکل آن رشد کرده و بحران آوارگی و نگرانی امنیت جهانی را دامن زده است.
بیش از 3 میلیون نفر در سرتاسر منطقه ساحل آواره شدند. بی‌ثباتی و خشونت‌های فزاینده در بورکینا فاسو که بیشتر عامل آن شورشیان اسلامگرا می‌باشند، در بیش از 2 سال اضافه تر از 1.14 میلیون نفر را در جستجوی کسب امنیت مجبور به فرار و ترک خانه هایشان کرده است. چشرکوف اضافه کرد که روند کنونی باعث خشونت های بیشتر خواهد شد.
تیم های ما شاهد روند رو به افزایش شمار افرادی هستند که به سمت مراکز بزرگتر و امن‌تر شهری فرار می کنند. افرادی که با وسایل کم یا بدون وسایل وارد می شوند، برخی از آنان سخاوتمندانه مورد استقبال خانواده های میزبان قرار گرفتند، در حالی که سایرین و ساختمان های عامه مثل مکتب‌ها و سایر پناهگاه‌های موقت پناه بردند. آنان با غذای فوری، سرپناه، آب آشامیدنی پاک و مراقبت‌های صحی نیاز دارند.
چشرکوف می‌گوید امدادگران در حال ثبت نام افراد تازه وارد هستند و از آنها از نگاه روانی حمایت می‌کنند، اما نیازها بسیار زیاد و بودجه برای تأمین آن در انجام این مأموریت خیلی کم است. وای میگوید که کمیشنری عالی پناهندگان در سال جاری صرف 22% از درخواست 91.6 میلیون دلاری خود را برای انجام اقدامات بشردوستانه به دست آورده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و در حالی که همگیری کووید 19 قرنطین و محدودیت‌های اجباری را در سراسر جهان تحمیل کرده است، جمعیت بی سرپناه جهان در این شرایط با خطرات ویژه ابتلا به ویروس کرونا روبرواند. در روسیه آب و هوای طاقت فرسا زندگی را برای افراد بی سرپناه دشوارتر ساخته و آنان مجبورند که با شرایط بشمول بیروکراسی در آن کشور خود را عیار سازند.
در جریان اوج شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، روسیه نیز در کنار کشورهایی قرار گرفت که به اتباع خود دستور قرنطین در منزل را صادر کرد، اما این گزینه برای همه مقدور نبود. نوزاکشا یا سرپناه شب سابقه زارترین مؤسسه خیریه روسیه است که به افراد بی سرپناه شهر سن پترزبورگ خدمات ارائه می کند. تعداد افراد بی سرپناه در این شهر از سوی مقامات 15,000 نفر تخمین شده است، ولی آمار ارائه شده از سوی سازمان‌های خیریه تقریباً 3 برابر بیشتر است.
تایسیا سوبابر را هماهنگ کننده خدمات در نهاد نوزلشکا می‌گوید:
ما متوجه شدیم کسانی که روی جاده زندگی می کنند جای برای قرنطین شدن ندارند. اگر احیانا به کووید 19 مبتلا شوند جای به رفتن ندارند.
افراد بی سرپناه می گویند که رکود اقتصادی در جریان همگیری ویروس کرونا آنان را به پیش برد زندگیشان با گزینه های اندک روبرو کرده است و نسبت به ویروس از زندگی کردن در جاده هراس دارند.
میخائیل باشنده بیکار شهر سن پترزبورگ است. او میگوید:
من برای دریافت کار به مراکز کاریابی مراجعه کردم، ولی کار نیست. در بخش اعلانات کاریابی روزنامه ها نیست اعلان فقط یک کار دیده می شود.
در حال حاضر این سازمان خیریه تلاش دارد تا افراد بی سرپناه به گرفتن واکسین دسترسی پیدا کنند و برای این قش سرپناه‌های موقت مهیا کند و خدمات حقوقی و صحی و کاریابی را فراهم آورد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
موسا سکندری مکفرسن، حقوقدان و فعال حقوق بشر، میگوید که افغان‌های خارج از کشور باید با استفاده از تخصص و مهارت‌های خود بر روند صلح افغانستان و حفظ حقوق بشر و دستاوردهای مردم این کشور کمک کنند. خانم سکندری در مصاحبه با یلدا بکتاش گفته است که تداوم خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند به شدت نگران کننده است و آینده افغانستان را به خطر می‌اندازد و وان‌های داخل و خارج از کشور باید خروج نیروهای خارجی از افغانستان را یک تحول مثبت فرض کرده و برای تغییر اوضاع این کشور تلاش کنند. توجه کنید به این مصاحبه.
نظرتون راجع به تحولات اخیر در افغانستان از جمله خروج نظامیان خارجی چیست و فکر میکنین اجتماع افغانهای خارج از کشور چی کمک میتونن به افغانستان بکنن؟
به نظر من تحول مثبت است. فکر میکنم زمان آن فرا رسیده که اجتماع افغانهای خارج از کشور دوباره با کشور خود ارتباط برقرار کنند و سعی کنند تغییرات مثبت در آن کشور به وجود آورند، زیرا پس از خروج نیروهای خارجی افغانستان به حال خود واگذار خواهد شد و دیگر دخالت خارجی وجود نخواهد داشت. من نگرانی عمده زنان افغان به خاطر خروج نیروهای خارجی و بازگشت احتمالی طالبان به قدرت را درک میکنم، اما اطمینان دارم که حکومت افغانستان اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد. طی 2 دهه گذشته حقوق زنان به طور گسترده بهبود یافته و ما نمیخواهیم که این دستاوردها یک بار دیگر از دست برود. به نظر من آنچه اجتماع افغانهای خارج از کشور میتوانند در این شرایط حساس انجام دهند این است که با متخصصین داخل افغانستان و سایر نقاط جهان ارتباط برقرار کنند و راهی بیابند که نظام فعلی بهتر عمل کند و همچنان بتوانند به پروسه صلح کمک کنند.
شما با حقوق زنان و دستاوردهایشان اشاره کردین. گزارش های زیادی اخیراً منتشر شده که نشان می‌دهد وضعیت زنان ممکن بدتر شود. فکر می‌کنین اجتماع افغان‌های خارج از کشور چی مسئولیتی در قبال مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان داره و چگونه می‌تونه به حفظ و تامینش کمک بکنه؟
به نظر من چه اجتماع افغان‌های خارج از افغانستان میتوانند انجام دهند استفاده از تخصص و دانش خود در این عرصه است. دیروز سازمان ملل متحد از اختصاص کمک‌های دیگر به افغانستان خبر داد. فکر می‌کنم زمان آن رسیده که با ایجاد مؤسسه‌های تخصصی برای تأمین و حفظ حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها، حقوق کودکان، حقوق زنان و حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان تلاش کرد. مؤسسه‌های زیادی هم اکنون نیز برای این کار وجود دارد، اما برای نتیجه بهتر باید خلاقانه تر باشد و بسیاری متفاوت تر از آنچه تا کنون وجود داشته است. من شخصا گروهی را در فضای مجازی ایجاد کردم تا اجتماع افغان‌ها در سراسر جهان را با هم متصل کنم تا درباره مشکلات فعلی افغانستان تبادل نظر کنیم. در حدود 5 میلیون افغان خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما چندان با هم در ارتباط نیستند و دلیل سابقه بعدی که افغانستان طی چند دهه جنگ داشته، بسیاری از افغان‌ها در خارج حتی از هویت خود گریزان شدند. حال زمان آن رسیده که دوباره با سرزمین مادری خود در تماس باشند و باعث تغییرات مثبتی برای افغانستان شوند.
شما از پروسه صلح افغانستان یاد کردین. اجتماع افغان‌های خارج از کشور از چی راه‌های میتونه به این پروسه کمک کنه؟
با چاره اندیشی، تبادل فکر و اندیشه و رسیدن به استراتژی درست می توان به این پروسه کمک کرد. با استفاده از فضای مجازی می توان مشوره دهی کرد و از این راه بر این روند کمک کرد و از آن حمایت کرد. به طور مثال کسانی که تخصص در مباحث حقوقی دارند می توانند در آن بخش ها مشوره دهی کنند. افغانهایی که در اروپا، آمریکا و یا سایر کشورها هستند استراتژی های مختلفی را آموختند و می توانند از رویکردهای متفاوتی برای پیشبرد این پروسه استفاده کنند. به نظر من باید کاری کرد و بهترین کار و هر اقدامی که از سوی اجتماعهای افغانهای خارج انجام شود فقط در حد حرف نباشد، بلکه جنبه عملی پیدا کنند.
وقتی به وضعیت فعلی افغانستان نگاه میکنین، چی چیزی بیشتر از همه شما را نگران میسازه؟
نگرانی اصلی من تداوم قتل‌های هدفمند و از دست دادن چهره‌های با استعداد و درخشان جوان افغان است. نبود امنیت برای جوانان و اینکه آنان فکر می‌کنند آینده‌ای در افغانستان ندارند، مرا بیشتر از هر چیزی نگران می‌سازد. دلیل اصلی که اکثر جوانان افغان می‌خواهند به خارج بروند همین است. مشکل اینجاست که جوان‌های افغان به دلیل شرایط موجود می‌خواهند کشور را ترک کنند و آن عده از افغان‌ها هم که خارج از کشور بزرگ شدند تمایلی به بازگشت به سرزمین مادری ندارند. جوانان متخصص افغان مجبور به ترک کشور می شوند و این آینده افغانستان را به خطر می اندازد. در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما ادامه دارد، شنونده برنامه‌های ما باشید.